خصوص عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صحبت میکنیم. اگر شما هم پرسشی دارید میتونید از طریق سامانی پیام کوتاه ما به شماره 3036-37 پرسش خودتون رو مطرح بکنید و یا با شماره تلفن گویای رادیو اقتصاد به شماره 27-86-2098 در ارتباط باشین و از طریق این شماره تلفن پیام های خودتون رو به دست ما برسونید. در خدمت آقای دکتر حسین نوری‌خواه، مدرس محترم دانشگاه و پژوهشگر حوزه تجارت الکترونیک، و آقای مهندس سید علیرضا آل‌داوود، پژوهشگر ارشد فضای مجازی و رسانه هستیم به صورت حضوری در استودیو، و همینک آقای دکتر محمد صادق افراسیابی، کارشناس ارشد فضای مجازی هم به جمع ما اضافه شدن. به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم. من خدمت شما سلام عرض میکنم آقای دکتر افراسیابی، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد و برنامه اقتصاد مجازی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و آقای دکتر آل‌داوود و آقای دکتر نوری‌خواه. امیدوارم که هم این دوستان و هم شنوندگان عزیز مباحثی مطرح شد ان شاءالله استفاده بشه و بتونیم مباحثی به صدا که مطرح میکنیم در مفید باشه برای مخاطبین و شنوندگان.
انشاءالله در خدمت شما هستیم آقای دکتر افراسیابی. امروز همراه با آقای مهندس آل‌داوود و آقای دکتر نوری‌خواه در ادامه برنامه گذشته در خصوص عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صحبت می‌کنیم. از وظایف مرتبط با زیرساخت‌های ارتباطی گفتیم و از بحث حفاظت از حریم خصوصی، این که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات چه عملکردی داشته هم صحبت شد. در خدمت شما هستیم، دیدگاه شما رو می‌شنویم.
در ارتباط با بحث شبکه ملی اطلاعات، خب سوم دیماه 1392 این سند به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید و اخیراً وزارت ارتباطات گزارشی که ارائه داد به شورای عالی فضای مجازی در حقیقت به این شکل هستش که بیان میکنه 80% شبکه ملی اطلاعات محقق شد. اما من نمیدونم آیا همه این موارد محقق نشده تو اون 20% میگنجه. اینها مواردی که من فکر خیلی نمیشه با درصد بیان کرد. بهتر اینه که شبکه ملی اطلاعات به شکل دقیق برای مردم تبیین بشه که یعنی چی و مصادیقش بیان بشه و بعد بیان میشه کدوم اقدامات انجام شده و کدوم اقدامات انجام نشده.
بله.
چون وقتی ما درصدی میگیم، خب مثلا میگیم یک کار مهم کردیم، این یه دونه کار معادل 80% کل کارهایی هم که نکردیم معادل 20%. این خیلی نمیشه نگاه. بعضی وقت آمار فریبنده هست و به هر حال با کدوم شاخص و با کدوم معیار مشخص میکنیم که کدوم اقدامات معادل چند درصده، این خیلی نمیتونه. من به نظرم تو این مباحث گزارش های کیفی باید مسئولین ارائه بدن. کیفی به این معنا که دقیقا مشخص کنن شبکه ملی اطلاعات یعنی یک سری اقدامات در حوزه امنیت شبکه، عرض به خدمت شما زیر ساخت های ارتباطی، بعضی از مصادیقی که بوده، بحث ایمیل ملی مطرح بوده، بحث موتور جستجوگر ملی مطرح بوده و موارد دیگه. اینها به شکل دقیق بیان بشه و بعد مشخص بودن چه اقداماتی انجام دادن. واقعا خب مثلا به عنوان یه مخاطب یا شما یا دوستان دیگه، خب به هر حال الان ما سرویس های ملی که نداریم، خب اینو که دیگه داریم لمس میکنیم. تو بحث های زیر ساختی هم ما واقعا باید این رو لمس بکنیم. وقتی که میبینیم اساسا ناچار هستیم از فیلتر استفاده بکنیم برای اینکه در سایت هایی که حوزه امنیت روانی کودک و نوجوان رو به خطر میاندازه یا سایت هایی که امنیت خانواده رو به خطر میاندازه، این یعنی اینکه به هر حال ما داریم رو بستر اینترنت جهانی کار میکنیم که مجبوریم فیلتر بکنیم. اینها رو باید دقیق مشخص بکنیم. یعنی پس دستاورد شد ممکنه مثلا گفته بشه در حوزه امنیت تبادل اطلاعات بانکی مثلا الان از شبکه ملی اطلاعات استفاده می‌کنیم. خب اینها باید بیان بشه، یعنی مشخص بشه دقیقاً کدوم حوزه‌ها این ظرفیت فراهم شده در کشور و در کدوم حوزه‌ها فراهم نشده. من فکر می‌کنم اگر این شفافیت اطلاعاتی ایجاد بشه و خیلی شفاف ما بتونیم با مخاطب خودمون گفتگو بکنیم و بیان بکنیم که مردم رو در جریان بگذاریم از دستاوردهایی که شبکه ملی اطلاعات ایجاد کرده و از خلأهایی که الان وجود داره و باید توی سالهای آتی این خلأها برطرف بشه، این کمک میکنه به یک درک دقیق و اون وقت میشه قضاوت بهتری داشت.
درسته. آقای دکتر نوری خواه شما صحبتی دارید؟
بله جناب دکتر افراسیابی، من خدمت جناب عالی عرض سلام و ادب دارم. من به نظرم به نکات خوبی اشاره کردید و با توجه به تأکیداتی که مقام معظم رهبری هم در پیاده شدن شبکه ملی اطلاعات داشتن، من میخوام از شما خواهش بکنم که برخی از شاخصه هایی که شما خودتون به نوعی مهم میدونید رو برای ما بیان بکنید، چه در حوزه محتوایی چه در حوزه زیرساختی، و شاخصه هایی که ما میتونیم بیان بکنیم و دنبالش بریم، چه وزارت ارتباطات، چه مردم و چه حالا دستگاهی دیگه که توی حوزه محتوا زیر ساخت جاهای مختلف وظیفه‌ای دارند، این شاخصه ها رو اگر بتونید یه مقدار باز بکنید، حالا اگر پیام رسان منظورتون هست یا موتورهای جستجو یا زمینه‌های دیگه که فکر میکنید به عنوان نکات کلیدی بهش اشاره کرد، اگر توضیح بفرمایید ممنون میشم.
ببینید مواردی که در مصوبه شورای عالی فضای مجازی در سال 92 بوده روشن هست. ما نیاز به یک شبکه ملی داریم از حیث زیرساخت، به این جهت که ما نیازمند استفاده از فضای اینترنت جهانی نباشیم، بتونیم در فضای داخل نیاز مخاطب رو برآورده بکنیم
در عین تعامل با شبکه اینترنت.
بله، این الان مثلا چین به این شکلی که مثلا اگه مخاطبی خواست از اینترنت جهانی استفاده بکنه هزینه‌اش رو می‌پردازه، منظور از این هزینه مادی
معنی.
خب در این فضا فراهم نمی‌دونم چقدر واقعا فراهم شد. یکی از موارد دیگه که باز جزء این موارد سرویس‌های ملی بوده، مثل ایمیل ملی، موتور جستجوی ملی، اینا جزء مصوبات شورای عالی فضای مجازی بوده در مورد شبکه ملی اطلاعات. بحث امنیت داده ها هست و امنیت اطلاعات هست. خود شبکه ملی اطلاعات یک بستر ارتباطی است، یک بستر اطلاعاتی است. بحث محتوا موضوع دیگری است که من با آن یک نقدی به حوزه سیاست گذاری فرهنگی دارم و اون این هستش که انقدری که ما در حوزه سخت افزار هزینه می کنیم، در حوزه نرم افزار و محتوا سرمایه گذاری نمیشه در کشور، و مثلا کمتر مصوبه ما میبینیم که ناظر به حمایت از تولید محتوا باشه. حتی در حوزه رگولاتوری ما مشکلاتی داریم. اینکه الان به هر حال فهمی که اپراتور و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات محتوا میبرن از محل زحمتی است که تولید کننده محتوا داره میکشه، در بحث VOD ها، در بحث عرض به خدمت شما که اپ استور ها، در بحث اپراتور ها. این دو سال گذشته بالغ بر 10,000 میلیارد تومان در واقع گردش مالی بوده که از محل تولید محتوا شرکت های ارائه دهنده خدمات زیرساخت و اپراتور ها و VOD ها و اپ استور ها سود بردن، اما یک درصد کمی رو میدن به تولید کننده محتوا. اینجا ها مشکلات ما اینه که در صورتی که تولید کننده محتوا این درآمد رو ایجاد کرده، یعنی کسی که درآمد رو ایجاد کرده سهم بسیار اندکی میبره از درآمد. اینجا ها ما نیاز به قانون‌گذاری و رگولاتوری داریم. ما باید واقعا تولید محتوا رو برش در عمل ارزش قائل باشیم و در حوزه های حمایتی با شما وقتی نگاه میکنید میدونید که هزینه ها و بودجه هایی که صرف میشه در حوزه زیرساخت بیشتر، خب نمیگیم نباشه باید باشه، اما در حوزه محتوا ما در حد عزیم کردیم و خیلی به این حوزه در حوزه سیاست گذاری حمایت نپرداخت.
متشکرم از دیدگاه شما آیه مهندس آل داوود. شما صحبتی زنیم روشه به موضوع.
از ادب و سلام دارم جناب دکتر افراسیابی. خدا قوت. آقای دکتر افراسیابی، یه سوال داشتم از خدمتتون. ما چند سال قبل یک بحثی داخل کشور مطرح شد به اسم ایجاد کنسرسیوم های تولید محتوا، که قرار شد که از محل صرفه جویی خرید پهنه باند خارجی اگر شبکه ملی اطلاعات راه بیفته و بریم رو بستر شبکه ملی اطلاعات و اون داستان های تعرفه ترجیحی و ارائه حالا هزینه برای کسایی که بندویت جنریت میکردن، یعنی پهنه باند تولید میکردن. این مسئله به کجا رسید؟ شما ازش اطلاعی دارید این کنسرسیوم های تولید محتوا و دادن هزینه به تولید کنندگان محتوا به جای رسید داخل کشور؟
الان هزینه بابت تولید محتوا داده میشه. اون تا الان هست که یک رگولاتوری وجود نداره. یعنی مثلا حالا بخوایم خیلی شفاف بذاریم، میزان درصدی که کشورهای مختلف متفاوته. و این به خاطر اینکه یک نظام رگولاتوری و قانون‌گذاری در این حوزه وجود نداره. الان عمومیه. خوب نیست. یعنی باید به هر حال به نظر میاد که از جایی که باید وارد قانون گذاری شد همین حوزه است. ببینید در تمام دنیا اگه مثلا سایت یوتیوب درآمدی داره، حالا ما در ایران تحریم هستیم، اما تولید کننده محتوا در خارج از کشور سهم میبره از محل عرضه محتوا. اما در ایران حالا این در حوزه اپراتورها تازه یک سهمی میدن، در حوزه وی او دی ها شما میبینید که اساسا خیلی از در واقع سایت ها و اپلیکیشن هایی که در حوزه وی او دی به عنوان وی او دی دارن فعالیت میکنن در کشور هیچ سهمی به تولید کننده محتوا قائل نمیشن.
یه مقداری حالا چه اون تعاملی که اپراتور با تولید کنندگان محتوا دارن چه با وی او دی ها دارن، یه مقدار مالکیت محتوا هم حتی اینجا مشخص نیست. بعضی از اینهایی که در حوزه ارزش افزوده همسال هم فعالیت میکنن، محتواشون صرفاً کپی برداری است یا محتوایی است که خیلی ارزش خاصی نداره، و از اون طرف در شبکه‌های ویدئویی هم باز بحث محتوایی به لحاظ مالکیت محتوا خیلی روشن نیست. اگر داره پول رو میپردازه بابت میزان بازدید، اونجا بالاخره در مورد مالکیت محتوا قوانین سفت و سخت خاص خودشونو دارن. ما هم تو کشور قوانین حمایت از مؤلفین و مصنفین رو داریم، اما چقدر اجرایی شده؟
ما در کشور چند مشکل عمده داریم، همینطور که حالا فرمایشات جنابعالی و دکتر آل داوود تقریبا مباحث مختلف رو داره بیان میکنه. یک تجربهشی انجام شده در کشور. ما در حوزه‌های مختلف مشکل داریم. یک بخش قانون‌گذاری موارد رو خدمتتون عرض کردم. یک بخش اینه که همون قوانینی هم که داریم به خوبی اجرا نمیشه و ناظر به فرمایش جنابعالی. یک بخش دیگه ناظر به این هستش که متاسفانه همکاری خوبی در حقیقت بین دستگاه‌ها وجود نداره. گاهی وقتا ما شاهد موازی‌کاری و حتی ایجاد مانع هستیم برای کسب و کارها، که این هم یکی از مسائل و مشکلات. این بخش ناظر به این که ما اساسا آموزش و توانمندسازی رو نتونیم دنبال بکنیم، یعنی برای اینکه افراد بتونن در بازار جهانی وارد بشن، کل محتوایی بکنن که ارزش افزوده برای کشور ایجاد بکنه، از ظرفیتایی که در جهان امروز وجود داره بتونیم از بازار جهانی فناوری اطلاعات به ارتباطات سهم بیشتری داشته باشیم. اینها ضعف داریم، هم در تولید و عرضه محتوای قابلیت عرضه در سطح بازار جهانی فناوری اطلاعات و ارتباطات داشته باشیم ما مشکل داریم، و هم در حوزه بازاریابی ما مشکل داریم. اینا میخوام بگم مسائل و مشکلات متعددی وجود داره که اینها شناسایی شده در کشور و باید به هر حال البته شاید از یک جهت چون این حوزه فناوری در ارتباطات در سطح جهان جدید هست، طبیعی هم هست این مسائلی داشته باشیم. اگر ما بتونیم در این مقطع زمانی درست مسائل رو بشناسیم و درست براشون راه حل پیدا بکنیم، میتونیم به نوعی جایگاه بالاتری در جهان داشته باشیم. مهاتیر محمد حرف خوبی زد، گفت برای ما فرصت انقلاب صنعتی رو از دست دادیم. اگر که الان از قافله انقلاب در حقیقت فناوری اطلاعات، انقلاب اطلاعاتی و شبکه جهانی هم جا بمونیم، دیگه فرصتی نداریم برای اینکه ما بتونیم در سطح جهان خودمون رو نشون بدیم. بذار الان اتفاقا زمان بسیار مهمی. شما ببینید به هر حال بعضی از کشورهای اطراف ما در برخی از حوزه‌های خود خاص خوب تونستن عمل کنن. هند الان در حوزه صادرات نرم افزار و استارتاپ تونسته کارات خوبی رو رقم بزنه و درآمد بالاتری از جهان داشته. ما باید نگاهمون این باشه، ما باید در درون کشور سعی کنیم شبکه ملی اطلاعات رو ایجاد کنیم، اما در درون کشور تلاش بکنیم که استارتاپ های ما، کسب و کارهای ما از محل بازار جهانی فناوری اطلاعات و ارتباطات سهم بیشتری قائل بشن. ما بعضا از شبکه هایی داریم استفاده میکنیم، خودمون رو داریم محدود میکنیم بدون اینکه بدانیم. حتی در مورد زبان فارسی که یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری بود، رفتن مردم ایران به روی بستر تلگرام که از تهدیدهایی که ایجاد کرد در مورد زبان فارسی بود. پیامرسانی هستش که برای ارتباطش با فضای وب مثلا مثل سایت ها و رسانه‌ای که در فضای وب اثر اینطورهای جستجو قابل دستیابی و جستجو هستن این فضا رو نداره. یک شبکه داخلی است که مخاطبانی که عضو این شبکه هستن رو به هم وصل می‌کنه. به دلیل استفاده زیادی که ایرانی کردن، حتی زبان فارسی در فضای وب تولید محتوا به زبان فارسی افت کرد و واقعا فهم میزان تولید محتوا در فضای وب جهانی کاهش پیدا کرد. بذار این مسائل مسائلی است که همه به هم گره خوردن و باید خیلی دقت بکنیم و توجه داشته باشیم در حوزه سیاست‌گذاری ابعاد مختلف موضوع رو ببینیم.
درسته. خیلی ممنونم از صحبت های شما دکتر افراسیابی. سپاسگزارم. استفاده کردیم. ممنونم که در این گفتگو شرکت کردیم.
خواهش میکنم. من هم از سرکار عالی و اساتید بزرگواری که در همراهی کردن آقای دکتر عالی داوود و دکتر نوری‌فا تشکر میکنم و امیدوارم انشاءالله در فرصت های بعدی بیشتر بهتون خدمت میشیم.
انشاءالله. متشکرم. با شما خداحافظی میکنم. خداحافظتون. لطفا همچنان همراه ما باشین با برنامه اقتصاد مجلسی از رادیو اقتصاد. درود بر شما همیهنان گرامی، خیلی متشکرم از اینکه اقتصاد مجازی رو میشنوید. از رادیو اقتصادی برنامه رو میتونید روزهای زوج ساعت 14 از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز بشنوید. امروز در خصوص عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ابتدای برنامه صحبت میکنیم. در ادامه بحثی که در برنامه گذشته داشتیم صحبت کردیم با آقای دکتر محمد صادق افراسیابی، کارشناس ارشد فضای مجازی، و در خدمت آقای مهندس سید علیرضا آل داوود، پژوهشگر ارشد فضای مجازی و رسانه، و آقای دکتر حسین نوری‌خواه، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه تجارت الکترونیک هستیم. در خدمت شما هستیم در ادامه برنامه و بحث مهم بررسی عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
خب یه نکته که من باید اشاره بکنم این بود که جناب دکتر افراسیابی به خوبی به شرایط خطیر و وضعیت امروز کشور اشاره کردن و اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات و آن چیزی که ایشون و بسیاری از کارشناسان به انقلاب جدید در حوزه فناوری تعبیر میکنند اشاره کردن به خوبی. اما من فکر میکنم که با توجه به همه این موضوعاتی که بیان شد، نقش وزارت ارتباطات رو خیلی بیشتر و پررنگ‌تر نشون داد که اگر وزارت ارتباطات بتونه با توجه به امکاناتی که در اختیار داره و وظایف مهمی که از سیاست گذاری تا نظارت و در بعضی از حوزه‌ها مثل حوزه زیرساختی واقعا مدیریت رو خودش در اختیار داره و شرکتی مثل شرکت ارتباطات زیرساخت شرکتی دولتی که مدیریتش در اختیار وزارت ارتباطات، همه اینها رو در کنار هم بگذاریم میبینیم که به واقع وظیفه وزارت ارتباطات در زمینه‌های زیرساختی فناوری اطلاعات کشور بسیار پررنگ و جدی است و هر چقدر که وزارت ارتباطات در این زمینه تلاش بکنه و بتونه اقدامات موثری رو انجام بده برای اینکه کشور بتونه از فناوری‌های پیشرفته بهره‌مند بشه، نتیجه اون رو ما در حوزه‌های مختلف خواهیم دید. در اقتصاد اینکه شرکت‌های نوپا بتونن فعال بشن و به دور از انحصار شرکت‌های بزرگ نوآوری‌ها بتونه شکل بگیره. در امنیت و حریم خصوصی استفاده مردم از پیام‌رسان‌ها و ابزارهای مختلفی که زندگی روزمره‌شون رو باش انجام بدن، باش بتونن مدیریت بکنن، ارتباط برقرار بکنن، تعامل برقرار بکنن و همینطور بتونن در بستر شبکه ملی اطلاعات از خدمات متنوع دولتی حاکمیتی و علاوه بر اون خدمات مختلف روزمره‌ای که شرکت خصوصی ارائه میکنن بهره‌مند بشن و همه اینها در کنار هم میتونه زندگی مجازی مردم رو به نوعی به سمت و سوی ببره که بتونند از خوبی‌های فضای مجازی به خوبی بهره‌مند بشن و آسیب‌ها رو اگر نشه حتی کامل حذف کرد بتونیم حداقل بکنیم و اینگونه نباشه که مثلا شبکه‌های ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی خارجی کل زندگی مردم رو تحت شعاع قرار بده و بعضن محتواهایی که روشن و واضح هست که با قوانین کشور ما در تعارضه، به لحاظ اینکه به نوعی چک سفید امضا داده شده به برخی از این شبکه ها، در عمل اون چیزی که مشاهده میشه مفهومی جز این نداره که هر کاری که این شبکه ها میکنن گفته میشه که خب باید ادامه فعالیت بدن. در این شرایط واقعا اون اهدافی که بیان شد واقعا محقق نمیشه، یعنی شبکه های اجتماعی و ارتباطی و زیرساخت های فناوری اطلاعات کشور با اینکه مدیریتشون به صورت فیزیکی در داخل کشور هست، اما محتوایی که داره رد و بدل میشه،
بله،
زیر ساخت های منطقیش، مثلا رمزنگاری، مثلا موضوعاتی از این دست، باعث میشه که مدیریت محتوا در اختیار آن سوی مرزها باشه و نتیجهش این میشه که در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی آسیب‌های جدی به کشور وارد بشه و اینجاست که وزارت ارتباطات با اون جایگاه نظارتی خودش بر این شبکه ها میتونه جلوی بسیاری از این آسیب ها رو بگیره و همینطور با حمایت از شبکه های داخلی، با حمایت از شرکت هایی که داخل کشور دارن فعالیت میکنن، میتونه راه رو برای عرضه محصولات داخلی باز بکنه. و من بارها هم توی بحثایی که شده عرض کردم که خیلی از این حمایت ها لزوماً حمایت مستقیم میتونه نباشه. تسهیل کسب و کار یکی از زمینه‌هایی است که میتونه کمک بکنه که شرکت‌های داخلی با دغدغه‌ای کمتر بتونند فعالیت بکنند. خب اقداماتی رو هم البته در ماه‌های اخیر وزارت ارتباطات انجام داده، طرحی رو تحت عنوان طرح نوآفرین وزارت ارتباطات مطرح کرده که از اون طریق بتونه تسهیل کنه فعالیت کسب و کارهای نوپا رو. امیدوارم که این طرح به واقع به هدف اصلی خودش برسه و بتونه واقعا کسب و کارهای نوپا، کسب و کارهایی که تازه شکل گرفتن، جوانها رو انداختن، رو بتونه حمایت بکنه و از اون طرف به نوعی برای شرکت‌های بزرگ دستمایه به نوعی نپرداختن مالیات و امثال هم نشه و بیشتر اون کسب و کارهای نوپا رو بتونه حمایت بکنه، ارتقا بده و کارو به سمت و سوی ببره که نیازهای مردم رو در داخل کشور بتونن برطرف
کنن. انشالله. خیلی متشکرم از صحبت‌های شما دکتر نوری‌خا. آقای مهندس آل داوود، خیلی زمان نداریم، حتی یک دقیقه صحبت‌های پایانی شما رو هم می‌شنویم.
وزارت ارتباطات برای انجام کارهاش خب خیلی زمان نداره. 2 سال تا پایان دولت تقریبا کمتر از 2 سال مونده. اما انتظار داریم که این مباحثی که آقای آذری جهرمی وزیر محترم ارتباطات در برنامه‌شون در روز رأی‌گیری گفتن رو انجام بدن، حداقل جاهایی که میتونن انجام بدن رو بیارن واقعا انجام بدن. و نکته نهایی این هستش، ببینید همونطور که آقای دکتر هم گفتن، ما در بحث حکمرانی سایبری خودمون متاسفانه ضعیف عمل کردیم. الان داده های ما، بیگ دیتا های ما توسط کشورهای دیگه داره داده کاوی اطلاعات میشه، داره سرقت میشه. ما الان در حوزه همین حکمرانی شاهد این هستیم که یک پیامرسان خارجی میاد، متاسفانه اینجا حاکمیت رسانه‌ای راه میندازه، میشه بستر فیک نیوز. به نظر بنده بعد وزارت ارتباطات خیلی سریع بیاد این فضا رو به سمت ساماندهی ببره. در خصوص استارتاپ ها و طرح نوآفرین که گفتن آقای دکتر، الان ما شاهد هستیم که استارتاپ هایی که داخل کشور هستن استارتاپ های چند تابعیتی هستن. خب این زیبنده کشور ما نیست که یک استارتاپی از حالا با یک دسته سهام بالایی از یک کشور خارجی بیاد قوانین ما را نقض کنه، مخصوصا قوانینی که در حوزه اجتماعی ما و در حوزه فرهنگی ما هست. به نظر بنده باید وزارت ارتباطات وظایفش رو بهتر انجام بده و حداقل برنامه هایی که آقای آذری جهرمی دارن به مجلس اجرا بشه، شبکه ملی اطلاعات صادقانه حالا بیاد و توسط دولت پیگیری بشه، مخصوصا وزارت ارتباطات. انشالله شاهد گزارش های خوب و گزارش های غیر پاورپوینتی باشیم که از این شبکه ملی اطلاعات به جامعه داده خواهد شد.
خیلی متشکرم از شما مهندس آل داوود. و سپاسگزارم از شما همیهنان عزیز. در دو برنامه بررسی کردیم عمل کرده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رو. این برنامه خدمت آقای دکتر حسین نوریخا، مدرس معتمد دانشگاه و پژوهشگر حوزه تجارت الکترونیک، و آقای مهندس سید علیرضا داوود، پژوهشگر ارشد فضای مجازی و رسانه، و به صورت تلفنی در خدمت آقای دکتر محمد صادق افراسیابی، کارشناس ارشد فضای مجازی بودیم. امیدوارم که مورد توجه شما عزیزان واقع شده باشه. تکرار برنامه رو فردا ساعت 14 میتونید بشنوید. درود بر شما، تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
میشه با خورما پزونه دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه. دمای نرمال 24 درجه است. همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
یک گذشته باشکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک. گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اسرا. یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
خوبه بدونیم ماوشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
مربا مربای چین 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 مربای چین چین آلمالو فرنگی همیش بارنگ طبیعی شیرین خوشمزه خوشرنگ میوه یه تازه برای هر فصل با چی 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 اگه میخوای روزت باشه با مزه باشه کنارت مربای تازه چین 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 مربای چین چین
مربای چین چین.
خوبه بدونین به خاطر وجود سیستم های ESL و اسپتیک، فرایند بسته‌بندی و پر کردن بطری ها، شیشه ها و قوطی های دوغ آلیس بدون هیچ بار میکروبی انجام میشه. برای همینه که دوغ های سنتی، پروبیوتیک، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس بدون مواد نگهدارنده است. دوغ آلیس دوغیه که شیرش بهترین شیره، آبش آب معدنی کوههای بینالوده، اسید لاکتیکش پایینه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. اینه راز دوغ آلیس. نوش جونتون. دوغهای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
آهای آهای بچه ها، گرجی اومد پیش ما، باغ وحش مقوی
چه پر میداره گرجی،
فیلا خروس و پروانه،
خرگوش اردک گل باقه،
زنبور لاک پشت با ماهی،
هم بازی نمیشه هیچی گرژی، بیسکویت باغ وحش فقط فقط گرژی،
بیسکویت باغ وحش گرژی.
اخبار بورس از رادیو اقتصاد.
با به سلام و روز بخیر خدمت عزیزان برنامه رادیو اقتصاد، در خدمتتون هستم. امروز در حالی بازار به معاملات خود خاتمه داد که ارزش کل معاملات به رقمی بیش از 9800 میلیارد ریال رسید، 2845 میلیون انواع اوراق بهادار طی 281154 نوبت مورد داد و ستد قرار گرفت. شاخص کل بورس 247122 واحد بود که 1410 واحد کاهش داشت. شاخص کل هموزن هم با کاهش 96 واحدی به رقم 58493 واحد